بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بیشمار نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار گرامی، خانم ها و آقایان عزیزی که مشتاقانه و مشفقانه در مسیر تحلیل تاریخی عاشورا قرار داریم و ما رو با انرژی های خوبتون یاری میکنید تا عمیق‌تر و دقیق‌تر به این تحلیل ها بپردازیم. در دوران واقعه فدک و مصادره فدک و موضع‌گیری های خانم فاطمه زهرا و مولا علی علیه السلام در این باره بودیم و گفتیم که چگونه سیاست شیخین برام بود که علی رو و حتی بنی هاشم رو از دستیابی به کوچکترین چیزی که حق آنها بود طرد کردند و فشارهای روحی روانی بسیاری رو بر مولا علی علیه السلام وارد کردند. اما بحث بر اینجاست که مولا علی چه کار میتوانست بکنه؟ چه راهی رو میتونست در پیش بگیره؟ آیا میتوانست با سخنان پیامبر گرامی در برابر گروه حاکم به احتجاج اقدام کنه؟ یا به احادیث نبوی استناد کنه؟ سخنانی که پیامبر در اونها گفته بود که علی محوری است که فلک اسلامی باید به دور اون بچرخه، پیشوایی است که دست قدرت و اراده الهی او رو برای اهل زمین پرورش داده. خب چی بگه؟ اینها رو بگه؟ آیا باید واقعا به سخنان پیامبر درباره خودش احتجاج کنه؟ بارها این سوال به ذهن مولا علی گذشته، اما جواب اون یک جواب ملالت زایی است که مشکلات و سختی های اون روز برای علی به وجود آورده. وضعیت موجود این راه رو بر علی تحمیل کرده، یعنی علی ناچار هست برای مدتی از توسل به گفتار پیامبر و احتجاج بر اساس احادیث پیامبر دست بکشه، خاموش باشه، سکوت کنه. احتجاج به کلام مقدس نبوی نتایج کاملا زیانباری در اون دوره به دنبال داشته. چرا؟ چون اکثر احادیثی رو که پیامبر درباره خلافت فرموده بودند، تنها کسانی از مهاجر و انصار که در مدینه سکونت داشتن شنیده بودند. برای همین این احادیث به منزله امانتی گرانبها در خزینه خاطر اونها بوده و باید به وسیله اونها به بقیه مسلمین اون روز، به نسل‌های آینده انتقال پیدا کنه. همونطور که امام علی در برابر مردم مدینه با سخنانی که از زبان پیامبر شنیده بود احتجاج می‌کرد و از اون احادیث نبوی دلیلی بر امامت خودش و خلافت خودش اقامه می کرد، که موقعی که با خانم فاطمه زهرا، حسن و حسین شبانه به در خانه انصار می رفتن. عکس العمل حزب حاکم این بود که علی بزرگ صدیق امت رو در مدعاش تکذیب کنه و احادیثی رو که مشروعیت خلافت شورا رو زیر سوال می برده و مقبولیت و معنویت دینی رو از اون عدهی که بر روی کار اومده بودن می گرفته، اینا رو انکار کنن. یعنی اون حق مجسم علی در برابر انکار اون عده و در تأیید جایگاه خودش صدای خوبی نمیشنید، صدای رسایی نمیشنید. بسیاری از قریش در پیشاپیش اونها بنی امیه نسبت به قدرت، نسبت به جایگاه دلنگیز پادشاهی برای اونها چشم دوخته بودن. انتخاب خلیفه بر اساس کلام نبوی رو تثبیت امامت الهی می دیدن و گمان می کردن اگر این نظریه در شکل حکومت اسلامی تحقق پیدا کنه، بدون تردید خلافت از خاندان بنی هاشم و در انحصار خانواده رسول الله و اهل بیتش میاد، چون هیچ کس محقتر از اونا نیست. خب وقتی این طور بشه، قاعدتا دیگران یعنی بنی امیه ها، دیگران یعنی کسانی که یاران ابوبکر و عمر و دیگران هستن، اینا زیان میدیدن، اینا خسارت میدیدن و از معرکه باید خارج میشدن اگر علی میآمد. ما عیناً این طنز تفکر رو در سخنان عمر میبینیم که در بیان علت محروم کردن خلافت از علی به ابن عباس میگه، میگه قبیله شما یعنی بنی هاشم راضی نمیشن که خلافت و نبوت به دست شما سپرده بشه. این تو سیره به اصطلاح تاریخ کامل ابن اسیر هست، جلد 3 صفحه 24. یعنی این گفتار عمر نشون میده که واگذاشتن خلافت به علی در ذهن عامه به معنی انحصار خلافت در بنی هاشمه، در صورتی که در حقیقت اون روز خلافت علی برای توده مردم استقرار شکلی ثابت برای خلافت بوده که مشروعیت خودش از وحی الهی می گرفته، نه از انتخاب مردم مثل شورای سقیفه. بنابراین اگر علی از بزرگان قریش همراه و پشتیبانی پیدا می کرد، اونو در رویارویی با حکومتگرا امیدوار می ساخت. اما اینطور نبود. وقتی علی به مردم مراجعه کرد و کلام رسول خدا رو برای وصایت و جانشینی خودش به اونها یادآوری کرد که گفت خلافت رو به اهل بیت اختصاص داده، گفتش که این گفتار پیامبر رو مولا علی دائم تکرار میکرد که آقا رسول الله فرمود که من بعد از خودم در میان شما دو ثقل گرانبها میگذارم، کتاب خدا و عترت من. یعنی اهل بیت وقتی که اینا رو مطرح میکرد، علی و خانم فاطمه زهرا، کسی نمیومد هواداری کنه از اینها. آقا حدیث پیامبر رو دارن میخونن ولی مددکاری بلند نمیشه. پیش از همه مسلمین انصار سخنان پیامبر رو کم گرفتن، قبل از این که اصلا این اتفاقات بخواد جنبه بروز پیدا کنه. همین انصار از شدت حرص و ولعشون به حکومت و قدرت اجتماع سقیفه رو اونا برپا کردن اول، تا به شخصی از میون خودشان دست بیعت بدند تا کسی دیگه زودتر نیاد. حالا اگه علی در برابر اینها به سخنان پیامبر استدلال میکرد، در این دعوای عدالت، در این ادعای عدالت جویانه، نه یاری به دست می آورد که که اقدام کرد و نیاورد و نه همراهی از اونها گرفت و نه حتی کسی در تایید سخن علی شهادت میداد که آره تو درست میگی. یعنی اگر به فرض علی رو تایید میکردن در طول یک روز در کار خودشون تناقض فاحشی به وجود می آوردن. خب اینم کاری بود که طبیعتا اونا از اون پرهیز داشتن، خیلی دشوار بوده که نصف روز قبل ابوبکر رو بیعت کردن و بعد بیان بعدش که علی میره در خونشون با فاطمه زهرا بخواد تایید کنه اینها رو. در بیعت قبیله اوس با ابوبکر شخصی بلند شد که بجز علی هرگز با کسی بیعت نخواهم کرد، چون هدف مشخص از تشکیل اجتماع سقیفه مسئله انتخاب خلیفه بود، نه متابعت از کلام نبوی. یعنی اصولا بازگشت از اون هدف در طول یک روز نمیشد، نمیشد برگردن از اون تأییدی که ابوبکر رو کرده بودن، حالا به هر دلیلی، به هر حیله‌ای، به هر زوری. اما در اعتراف و اقرار مهاجرین به حقانیت علی هم اینجا جای گفتگو هست، برای اینکه میدونیم انصار هم با یک نظر واحد در سقیفه جمع نشدند، بلکه فقط برای مشاوره و مذاکره جمع شده بودند. به این دلیل میبینیم حباب ابن منذر از انصار تلاش میکنه که با برانگیختن روح حماسه و هیجان در دل اونها یه رجزخانه های پرسر و صدایی به راه بیاندازه و ناخودآگاه اونها رو با خودش هم عقیده و همراه کنه. روشنه که انصار برای تأیید فکر و طرحی اومدن که تنها گروهی اونو قبول دارن. علی به احادیث نبوی احتجاج نکرد اونجا برای این کار. به هر صورت امام علی علیه السلام به خوبی می دانست که اگر برای اثبات حقانیت خودش احادیث نبوی رو آشکارا بهش استناد می کرد، اون کسانی که حالا حاکمیت پیدا کرده بودن به جانب انکار این احادیث و گستاخی بیشتر کشیده خواهند شد. از طرف دیگر کسی در این راه علی رو یاری نکرد، چون مردم در اون دوره یا دسته‌ای بودن که تمایلات قدرت طلبانه داشتن و این تمایلات قدرت طلبانه اونها رو به انکار سخنان پیامبر وامی داشت و بعدم نمیتونستن بعد از ساعتی از انکارش بیان حالا به اقراری که مثلا مولا علی علیه السلام میکنه بخوان رجوع کنن. جمعی بودن که مفهوم سخن پیامبر رو وقف خلافت به خاندان بنی هاشم می دونستن. یعنی می گفتن اگر ما سخن پیامبر رو تایید کنیم یعنی خلافت رو باید بدیم به بنی هاشم و ما نمی خوام این کار رو بکنیم. اینجاست که اگر اون افرادی که به حکومت رسیدن و وابستگانشون در انکار احادیث نبوی به طور رسمی تأییدی به دست می آوردن، حتما اونها رو مطرح می کردن و کردن و بقیه هم اگر می دانستن این نیست سکوت می کردن. سخنان پیامبر بزرگوار ارزش و اثر واقعی خودش رو از دست میداد اگر علی میخواست بیشتر پافشاری کنه و به این وسیله همه مواردی که برای رهبری مولا علی علیه السلام و امامت علوی به طور کلی جمع شد و اینا همه ضایع میشد، از بین میرفت. و حقانیت علی موجب انکار همه قرار می گرفت. از طرف دیگر می بینیم که اگر مولا علی علیه السلام در این درگیری که با نوحا داشت اقامه شهادتش رو با کلام نبوی برای جلب اون افراد همدست خودش موفق می شد و در مقابل انکار حکومتگران قرار می گره، در حقیقت با یاران خودش علیه حکومت و خلافت ابوبکر قیام می کرد و اونو مردود اعلام کرده بود. بدون شک با هجوم حمله شدید حکومتگران مواجه می شد، چون اونا رسیده بودن به حکومت، نمی خواستن از دست بدن. سرانجام این درگیری چی میشد؟ جنگ. و اونهایی که به قدرت رسیده بودن، حاضر بودن تا مرز نابودی از موجودیت خودشون و حکومتی که به دست آورده بودن دفاع کنن و هرگز در برابر این درگیری اونا ساکت نمیشدن، اونا سکوت نمیکردن. در نتیجه احتجاج آشکار مولا علی به سخنان پیامبر عملاً علی رو به رویارویی و مبارزه مستقیم میکشون. در صورتی که این مرد بزرگ به هیچ وجه حاضر نبود قیام بکنه و با اون قدرت طلبان بخواد پیکار کنه، احتجاج به کلام پیامبر، احتجاج به گفته های پیامبر در تأیید مولا علی علیه السلام در اون شرایط نتیجه ای روشن‌تر از این نداشت که اون سیاست حاکم رو وادار کنه تا به هر شیوهی که ممکن هست احادیث پیامبر رو از اذهان مسلمین بتونه محو کنه، چون به ضررش تموم میشد. و به اعمال احتیاط‌های لازم بپردازه، چون با این جریان می‌فهمید که در کلام نبوی قدرت خطرناک نهفته است که در هر زمانی که بخواد مطرح بشه میتونه زمینه لازم رو برای قیام یه عده‌ای آماده بکنه. پس اگر عمر خطری رو که بنی امیه بعد از اینکه علی در زمان خلافت خودش به احادیث نبوی احتجاج کرد و زبان زد شیعیان شد دریافتند، اگر عمر اینا رو میشناخت میتونست اونا رو از ریشه قطع کنه و بسیار قبل از بنی امیه در خاموش کردن نور الهی تلاش کنه. اگر علی میخواست مطرح کنه در برابر عمر و ابوبکر، مسلماً مولا علی علیه السلام با توسل به احادیث پیامبر در اون لحظه حساس عمر رو برای اجرای چنین نقشه‌ای هوشیارتر می‌کرد که احادیث نبوی رو حذف کنه. به همین دلیل مولا علی برای حفظ این احادیث از خطرات سیاست بازی اینها سکوت کرد، یک سکوت تلخ، و دشمن رو و حکومتگران رو از این مسئله غافل ساخت. کدوم مسئله؟ روایات نبوی. به هیچ وجه مطرح نکرد که اونها سالم بمونه. اینجاست که عمر با صراحت میگه که طبق گفته صریح پیامبر علی ولی و سرپرست هر مرد و زن مؤمن است. این گفتار عمر در کتاب ذخایر العقبا صفحه 67 است. یعنی این گفته نشون میده که عمر گاه گاهی از سیاستی که در پیش گرفته بودن از اون ابتدا در برابر بنی هاشم گاهی خارج میشده. چند بارم مطرح کرده اگر علی نبود عمر هلاک میشد در کارزارش. اما توجه داشته باشین، آیا نمیشه تصور کرد که علی علیه السلام بر شرافت مقام آقا رسول الله که از هر چیز برای علی عزیزتر هست میترسه، بیمناکه که اگر علنا به این احادیث نبوی استناد کنه گفته پیامبر رو بی ارج و بی قدر میشمارند؟ بله، علی کارهای عمر رو در مقابل پیامبر فراموش نکرده. همه اینها رو در نظر داشته هنگامی که آقا رسول الله فرمودن قلم و کاغذ بیارید تا من مکتوبی بنویسم تا مسلمین رو برای همیشه از گمراهی بازدارم، چه کسی گفت پیامبر نعوذ بالله هزیان میگه یا درد بر پیامبر غلبه کرده نمیخواد بیارید؟ اینو عمر گفت و خود عمر بعدها در حضور ابن عباس اعتراف کرد که رسول خدا میخواست علی رو کتبا برای خلافت تعیین کنه و از ترس اینکه فتنه ایجاد نشه اون حضرت رو از این کار باز داشتم، یعنی پیامبر از نوشتن باز داشتم. این عبارت رو کی میگه؟ شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 2 صفحه 114. اینا رو همه رو اهل سنت میگن، نقل قول ها همه از اهل سنته. پس سخن بر سر این نیست که آیا پیامبر میخواست حقانیت علی رو برای خلافت کتباً تأیید کنه یا نه. مهم اینه که عمر با این دستور پیامبر چجوری روبرو شد. اینو باید بیندیشیم، اینو باید ببینیم. وقتی عمر در حضور رسول خدا به نام ترس از فتنه پیامبر رو به نقص عقلانی متهم میکنه، هر قدر هم که ما حسن نیت داشته باشیم میتونیم بگیم که بعد از وفات آقا رسول الله عاملی میتونست عمر رو از اتهام دیگری نسبت به صحت اون حضرت باز بداره؟ نه. بنابراین احتجاج علی علیه السلام به احادیث نبوی اگر میخواست اتفاق بیفته نه تنها به عنوان ادعای محض تلقی میشد، مخالفین هم میگفتن که پیامبر علی رو نه از جانب خداوند بلکه به حکم عواطف خودش، چون پسر عموش بوده، چون دامادش بوده، چون از قبیله بنی هاشم بوده، چون نزدیک خودش بوده، به این دلیل برای خلافت برگزیده. آیا نمی گفتن چنین چیزی رو؟ رفتار اینا نشون نمی داد که می تونن چنین چیزی رو هم بگن؟ اگر این اتفاق می افتاد مطمئن باشیم جدال و درگیری و ستیزه از اون چیزی که به وجود آمد شدیدتر می شد، چون فتنه‌ای که از این کار برمی خواست قطعا خطرناکتر از اون بود که حتی عمر پیش بینی می کرد. هنگامی که آقا رسول الله در لحظات آخر عمر پربرکت خودش به علت سخنان عمر از تصریح در باب خلافت خودداری کرد، بدیهیه که وصی پیامبر علی علیه السلام احتجاج نبوی رو از سخنانی که امثال عمر بخوان بگن ترک میکنه، چون مقابلش کسی هست که خیلی چیزا میتونه بگه. پس حاصل بحث ما این میشه که مولا علی علیه السلام تا زمانی که خودش اقتضای اون زمانی رو میدانست ناگزیر بود که به کلام نبوی استناد نکنه درباره تأیید خودش. چرا؟ چون در آن روز کسی از بزرگان رو پیدا نکرد که مطمئن از تأیید و پشتیبانیش باشه. احتجاج به احادیث در درجه اول حاکمین رو از ارزش واقعی اون احادیث آگاه میکرد، بعد اونها رو برون میداشت که در نابود کردن احادیث پیامبر و بی اعتبار کردن احادیث پیامبر به انواع وسائل دست بزنن، همه کار بکنن. اعتراض به سخنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معنی قیام همه جانبه علیه حکومت تازه نوپای ابوبکر بوده که مولا علی در اون موقعیت اینو نمیخواسته، نمیخواسته قیام همه جانبه بشه، چون همه چی به هم میریخت. اتهام عمر به ساحت پاک پیامبر در لحظات آخر زندگی آقا رسول الله به مولا علی نشون میده که آقا جان این قدرت طلبا اینا چگونه در راه رسیدن به حکومت از همه چیز خودشون میگذرن و آمادن که از منافع خودشون دفاع کنن. این روش به علی هشدار میده که اگر در باب امامت خودش، در باب ولایت خودش، در باب جانشینی خودش بعد از آقا رسول الله اگه بخواد به احادیث نبوی استناد کنه، چه بسا همون کاری که در مرحله آخر با آقا رسول الله کردن که این عقلش ناقصه، این نمیتونه، این درد داره، این متوجه نیست چی میگه، همینا رو به نوعی تکرار کنند. به این دلیل مولا علی علیه السلام از احتجاج به احادیث نبوی برای اثبات حقانیت خودش امتناع کرد و سکوت پیشه کرد. مطلب رو تا همینجا داشته باشیم. انشالله بقیه بحث رو در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.